بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در این دقایقی که مصدق هستم خدمت آقایان عرض میکنم، این بحث مهم است و پاسخ به یک سؤاله. ممکنه وقتی مطرح بکنن که بابا مگه حضرت فاطمه زهرا چی کار کرده در این نظام خلقت و در جهان اسلام مثلا به طور محدودتر، که لازم است که ما برای او ایامی رو اختصاص بدیم و در این ایام که اختصاص بدیم عزاداری بکنیم. حالا یه مسئله بوده تمام شده رفته، یک شونم که کاری نکرده که مثلا چه اختراعی کرده، چه ابداعی داشته، چه فعالیتی رو در نظام اسلامی داشته که لازمش این است که ما به خاطر او در واقع فاطمیه رو احیا بکنیم، بزرگداشت ایشون رو تجرید بکنیم. ضرورت احیا فاطمیه دلیلش چیه؟ این رو در دقایقی که مصدق هستم پاسخ میدم. اولا آیان بدانند که مراد از فاطمیه مقطعی از تاریخ اسلام است که محوریت او فاطمه زهراست و این مقطع از بعد از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام شروع میشه، یعنی 28 صفر سال 11 هجری تا پایان شهادت حضرت صدیقه، حالا یا 75 روزه یا 95 روزه. اختلاف 75 و 95 در این است که 70 و 90 که میشه 70 و 90 از نظر نگارش شبیه همه، 4 دندونه در ابتدا داره، یه عین داره، یه یا داره، یه نون داره. بستگی داره که شما این نقطه ها رو چجوری بذاری. اگه یک نقطه قبل از عین بذاری میشه سب عین، اگر 2 نقطه در ابتدا بذاری میشه چی ها؟ تس این. و خط کوفی چون نقطه نداره، اختلاف بین 75 و 95 چی میشه ها؟ ایجاد میشه. ولی این به این معنی نیست که مردم نمیدونن حضرت زهرا 75 رو قبل کشته شده یا 95 روز بعد است، چون این نوشتار از نظر کوفی نقطه ندارن و از نظر در واقع خطی هم شبیه همه، بستگی داره که تو نقطه رو کجا بذاری. و این رو هم بدانید که در تاریخ شهادت حضرت صدیقه طاهره به تاریخ که مراجعه میکنید 21 قوله، نه اینکه 70 و 90 باشد، 75 و 95، 21 قوله. ولی قول مشهور همین دوتاست که عرض کردم. این ایامش میگن ایام فاطمیه، یا 75 روز بعد از رحلت پیغمبر چون محوریت حوادث جهان اسلام از زهراست، یا 95 روز. حوادثی هم که در اینجا اتفاق میفته تقدم و تأخر داره، اینجوری نیست که همه حادثه ها به طور مخلوط اتفاق افتاده باشه. اولین اتفاقی که در این ایام میفته قصب فدک، 11 بعد از رحلت 10 بعد از رحلت پیغمبر، عمال حضرت زهرا رو از منطقه فدک اخراج میکنن و قصب شروع میشه و آخرین حادثه که 10 مونده به پایان عمر حضرت زهرا، حجبه به خانه است با اون تمتراق که هست هیزم بیارن تو چه بکنن تو چه بکنن. این رو بهش میگن ایام فاطمیه. وقت در ایام فاطمیه یه مقطعیش رو ما عزاداری میکنیم. پس ایام فاطمیه فقط عزای از زهرا نیست، از 28 صفر ایام فاطمیه شروع میشه، ولی عزای حضرت زهرا از 10 جمادی الاولا تا 10 جمادی الثانی، یعنی 7 رو بعد از امروز تقریبا میشه یه ماه. این ایام عزای حضرت زهرا است، ولی فاطمیه تا پایان شهادت. یک اجماع. اما فاطمی زهرا چی کار کرده و ما چرا باید احیا بکنیم مطلب رو؟ ببینید، بزرگ داشت ها، تجلیل ها در جهان به دو بخش تقسیم میشه. بعضی از بزرگ داشت ها سبقه مذهبی نداره، رنگ و بوی مذهب توش نیست. خود این بزرگداشت هایی که رنگ و بوی مذهب توش نیست به سه بخش تقسیم میشه. گاهی بزرگداشت در سطح جهانه، یعنی همه یه جهان اون روز رو تجلیل میکنن، مثل روز جهانی کارگر، مثل روز جهانی ارتباطات. اون روز همه دنیا حرف میزن و سبقه مذهبی هم نداره. گاهی اوقات اون بزرگ داشت در سطح یک کشور، یعنی یه مردمی به اون اعتنا میکنن، چون جنبه غیر مذهبی ندارد، مثلا ایام نوروز. ایام نوروز در ایران تجلیل میشود به شدت، ولی سبقه مذهبی نداره، یعنی اصلا کار به دین نداره. یک حرکتی است، از یک جای آغاز شده و مردم هم در واقع تجلیل میکنن، بزرگداشت نوروز رو دارن. گاهی اوقات همین بزرگداشت های غیر مذهبی در سطح کشور هم نیست، حتی در سطح فرد، مثل سال روز تولد حضرت عالی که خودت جشن میگیری، سال روز ازدواجت، اینا غیر مذهبی است و در سطح فرد. اما بعضی از بزرگ داشته ها سبقه دین توشه. ما همه ادیان رو میذاریم کنار، فقط دین اسلام کار داریم. در دین اسلام بزرگ داشته هایی که جنبه دینی دارن به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول، همه فرق اسلامی اون رو تجلیل میکنن، مثل عید فطر، مثل عید قربان. همه فرق اسلامی این دو عید رو تجلیل دارن، مثل مبعث رسول گرامی، ولادت با سرسعادت پیامبر عظیم شأن اسلام، همه در این شرکت میکنن. اما بعضی از مناسبت ها اختصاص به یک گروه داره. ما هم با گروه شیعه کار داریم، مذهب حقه، با بقیه کاری نداریم. کار داریم که مثلا شافعی ها چه روزی رو اهمیت میدن، برای ما هم اهمیت نداره که اونا چه روزی رو اهمیت میدن. در جهان شیعه ما بعضی از بزرگداشت‌ها رو داریم که اختصاص به ما داره، اما خود این به دو بخشه. پس ما با این سر و کار داریم، میخوایم ببینیم که حضرت زهرا فاطمیش که بزرگداشت ایشان هست در کدام بخشه. اولا بخش مذهبی است، نه غیر مذهبی. ثانیا مربوط می شود به چی؟ فرقه حقه شیعه، کاری به بقیه نداری. اون بزرگداشت هایی که شیعه در واقع متصدی اوست و او رو برگزار میکنه، گاهی انگیزه اون جلسات مودت، محبت و ریشه در عشق و علاقه شیعیان داره. اما بعضی از بزرگداشت ها انگیزش اعتقاد به هویت شیعه برمیگرده، اصلا کاری به محبت نداره. اگر تو اون بزرگداشت رو نداشته باشی، یعنی در واقع اصلا هویت خودتو زیر سوال بردی، یه موجود بی هویتی هستی. حالا مثالشو میزنه. اون بزرگ داشتهایی که ریشه در اعتقاد ما داره، ریشه در هویت ما داره، اینه. هویت ما شیعه امامت. امامت رو از ما بگیرن، ما با سایر فرق هیچ فرقی نداریم. یک سری اعتقاداتی داریم در حوزه جهان‌بینی مطرح میشه، یک سری رفتار داریم در حوزه ایدئولوژی مطرح میشه. اما فرق اساسی شیعه با سایرین در مسئله چه؟ امامت. امامت حقیقت شیعه است. حالا این امامت که اعتقاد ماست، چهار بزرگ داشت هست که برمیگرده به امامت. یک، دوتاش جشنه، دوتاش عزاز. یک، عید سعید قدیر خم، آغاز امامت. دو، ولادت با سر سعادت حضرت امام عصر، تداوم امامت. ما با جشن ولادت امام زمان به همه عالم اعلام میکنیم امام ما در قید حیاته. امامت یک حقیقت پیوسته است. اینجور نیست که در یک مقطعی ایستا شده، در یک زمان دیگری که خدا بخواهد دوباره شروع میشه. من القدیر الی یوم الظهور. این یک حقیقت پیوسته است. از این جهت عید قدیر و عید ولادت امام عصر برای شیعه رنگ و بوی دیگه ای باید داشته باشه. این با ولادت امیرالمومنین فرق میکنه، این با ولادت حضرت صدیقه طاهره فرق میکنه. ولادت حضرت صدیقه طاهره منشأ در مودت ما داره، منشأ در محبت و عشق ما نسبت به این خاندان داره، هیچ ربطی به هویت شیعه نداره، چون اصلا بحث امامت توش نخوابیده. حتی ولادت خود امیر، حتی ولادت امام حسن، حتی ولادت سید الشهدا، تا ولادت امام عسکری، دو تا مناسبت هست که عزاز ریشه در اعتقادات ما دارد. یک، عزای حضرت صدیقه طاهره ایام فاطمیه، عزای وجود و نازنین حضرت سید الشهدا محرم الصفر. لذا شما میبینید دشمن شما به چهار مناسبت بیشتری شبهه رو وارد میکنه. با شهادت سید الشهدا کار داره. آقا سینه زدن دلیل داره. آقا مشکی پوشیدن برای امام حسین دلیل داره. آقا روزه خوندن برای امام حسین دلیل داره. مگه امام موسی بن جعفر امام نیست؟ چرا این شبهات اونجا مطرح نمیکنه؟ چرا نمیگیم مشکی پوشیدن برای امام موسی بن جعفر دلیل داره نداره؟ چون او از سر مودته، ولی این از سر اعتقادات. چرا شما در عزای حضرت امام حسن عسکری حرفی نمیزنید، ولی در عزای حضرت زهرا کلی شبهه مطرح میکنید؟ پنج جلد شبهه مطرح کرده. چون حضرت صدیقه طاهره ریشه در اعتقاد ما داره و اعتقاد رو باید چیکار کرد؟ آقا همواره برجستش کرد. جانتون رو باید فدای اعتقادتون بکنید، چه برسد به مال. اگر میپرسن که آقا تو این شرایط اقتصادی روزه از زهرا رو تعطیل کنید، برید سراغ مثلا فرض کنید مستمندان، دلیلش اینه که آقا روزه از زهرا اعتقاد ماست، باید جانمون رو فدای از زهرا بکنیم، نه مالمون که پولی نیستش که. ما پول بابت مودت نمیدیم، ما پول بابت اعتقادمون داریم میدیم. حالا حضرت صدیقه طاهره چجور ریشه در اعتقاد ما داره؟ به این بیانه. در کجای اعتقاد ما نقش داره؟ بیان مبارکشون این است که در سوره مبارکه آل عمران، کریمه آل عمران شریفه 19، حضرت حق بیانشون این است که ان الدین عند الله الاسلام، دین معتبر نزد خداوند اسلام است. در همین کریمه شریفه 85 می‌فرماید حالا که فقط دین اسلام معتبر است و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، اصلا ازش قبول نمیشه. اگر کسی در روز قیامت بعد از ظهور اسلام بیاد و بگه آقا من مسیحی هستمش قبول نمی کنم. مسیحیت تا قبل از اسلام اعتبار داشته. دلیل محکم بطلان مسیحیت آیه شریفه مباهل است. پس ان الدین عند الله الاسلام، این یک. دو، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، اگر کسی غیر از اسلام انتخاب بکنه اساسش قبول نمیشه. سه، در کریمه مائده شریفه 67 یا ایها الرسول، پیغمبر رو مأموریت میده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی که از ناحیه پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان. پیغمبر ما رو هم بدون، و ان لم تفعل، اگر این مأموریت را نرسانی، فما بلغت رسالته، تو رسالت تو انجام ندادی، یعنی رسالت 23 ساله تو ابتره، فایده نداره. اگه بخواد منتج به نتیجه بشه این دستور آخر رو باید برسونی. دستور آخر آخرش هم یه حرفی داره، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه نگی رسالتت ابتره. والله یعصمک من الناس، نگران نباش، خدا تو رو از دست مردم حفظ میکنه. یعنی توبته وجود داره، اصلا نگران توبته نباش. اما پیغمبر نگران توطئه بود. چون زمانی که آیه نازل شد، خود پیامبر عظیم و شأن اسلام ابلاغ ولایت امیرالمومنین رو به تأخیر انداختن. در دو جا به تأخیر انداختن، چون منافقین نقشه داشتن. منافقین یه عده بودن، 300 نفر به سردکردگی 14 نفر. این 300 نفر بخواستن که در سخنرانی حضرت رسول هوچیگری کنن و با هوچیگری نزانن حرف پیغمبر به جایی برسه. پیغمبر دنبال بستری میگنش که یک جمعیت فوق‌العاده‌ای پیدا بکنه، این 300 نفر رو در دل جمعیت حذفشون کنه، یعنی نتوانن قوغا سالاری بکنن. فلذا وقتی رسید به وادی جحفه کنار قدیر خم، در روز 15 اینجا بهترین جاست، من این 300 نفر رو زمینگیر میکنم. در روز 15 هم دستور به توقف داد، فرمود اونایی که پیش رفتن رو بگیم برگردن، اینایی که هنوز نرسیده رو منتظر بشیم که بیان. اون 300 نفر فهمیدن که قافیه رو باختن، چون هرچی هم داد بزنن در دل 100,000 نفر صداشون به جایی نمیرسد. این 100,000 نفر اجماع کردن، اجتماع کردن، آنگاه وجود ناصرالدین پیامبر عظیم الشأن اسلام که تا اون روز طولانی ترین سخنرانی پیغمبر خطبه شعبانی است که از نظر زمانی 10 دقیقه و از نظر عرض به حضورتون که کتابت یه چیز هلوش 27 خطه، 30 خطه، بیشتر هم نیست، که در شرافت رمضان صحبت می‌کنه. قد اقبل علیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. این 10 دقیقه از نظر سخنرانی بیشتر طول میشه. پیغمبری که طولانی ترین سخنرانیش اونه. حالا در قدیر خم 3 روز مردم رو نگه داشته، از 15 ذیحجه تا 18 ذیحجه، سال 10 هجری، کی مردم اجتماع پیدا بکنن. بعد امام باقر خطبه ای رو از پیغمبر نقل میکنه که از نظر زمانی 2 ساعت طول می کشد و از نظر خط یه چیزی هلوش 130 خطه. خطبه قدیر، من و توی منصوب به امیرالمومنین، والله بعضی همون یه بارم این خطبه رو از اول تا آخر ندیدیم. دلخوشیم و همون فقره مهم، من کنت مولا فهازا علی مولا اللهم وال من والا و آد من، و همین فقط از خود ببردیم. و این نقص فنی شیعیانه، چون پیغمبر ترسیم کرده در این خطبه تا روز قیامت چه اتفاقی سر شیعه میفته. اینو حداقل با یه شرح شما بگیرید بخونید. در جلساتی که حالا آقای سازور خب الحمدلله دستش تو جلسات و برقراری جلسات با استراتژی که داره خب خیلی هم خوبه، میگه من در ایام عزا و در ایام ولادت اینقدر جلسه میگیرم که مردم در واقع حجت برشون تمام بشه، بگه اگه امروز نمیرسن فردا زور، اگه فردا زور میرسن فردا عصر، اگه فردا عصر فردا شب، بالاخره یه جوری بیاد. اون سیاست خوبیه که اتمام حجت بشه برای همه موالیان اهل بیت، این خوبه. اما از این بهتر این است که در این جلساتی که به طور دوره‌ای داره اتفاق میفته حداقل یه دوره خطبه قدیریه توضیح داده بشه، یه دوره خطبه فدکیه توضیح داده بشه، یه دوره خطبه حضرت زینب توضیح داده بشه، یه دوره خطبه حضرت زینالعابدین توضیح داده بشه. که بابا اگه ما از جلسات رفتیم بیرون بگیم ما 10 سال جلسه موج الحسین می‌رفتیم یا منظر آقای سازور می‌رفتیم، دو تا چیز یاد گرفتیم، خطبه فدکیه و خطبه قدیریه. اینو بخواهید، و الا واقعیش نیست که ما حرف بزنیم و شما گوش بکنید و بعد آخرین چیزی که تو ذهن مبارکتون می‌نویسه، اگه طرف خیلی در واقع درجه باشه بگه حاج آقا خوب صحبت کرد، اما چی گفت حال معلوم نیست، اما خوب صحبت کرد. اما خطبه فدکیه رو درس بگیریم، خطبه قدیریه رو درس بگیریم، اینا در واقع هویت ما شیعه است. قرص پیغمبر در اون 3 روز صبر کردن تا اجتماع اسلامی حاصل بشه. اجتماع اسلامی که حاصل شد در یک خطبه طولانی، وجود ناظرین امیرالمومنین رو به عنوان جانشین بعد از خودش معرفی کرد. اونایی که میخواستن عربده کشی بکنن، هوبچی گری بکنن، جلسه رو به هم بزنن، بخن بخن گفتن، تبریک گفتن، چون این سیاست و تدبیر پیغمبر بود که بتواند اولا مسئولیتش رو انجام بده، ثانیا برای اون مسئولیت تاییدیه بگیره، یعنی بیعت بگیره، و بیعت رو از زنها هم گرفت. تشتی رو قرار دادن حضرت امیر، دستشون در تشت، زنها گروه گروه میان دستشون در زن و تشت، و یه بیعت برقرار شد. آنگاه یک خطر ایجاد شد، و این خطر وقتی امیرالمومنین معرفی شد در کریمه مائده شریفه 3، خداوند اعلام رضایت کرد، مهر تایید به حرکت پیغمبر، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینو کامل کردم، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام دینا، به دین امروز راضی شدم. دیروز که نماز بود علی نبود رضایت نداشتم، فردا که نماز هست علی رو بخواید بذارید کنار باز هم رضایت ندارم، امروز راضی شدم. خب پیغمبر ابلاغ کرد، خدا راضی شد، اما یک خطر باقی ماند، و اون خطر رو در مبارکه آل عمران 144 به اعلی سبتن بلند مطرح می کند. آیه شریفه این است: و ما محمد الا رسول، الا رسول قد خلت من قبله الرسل. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت جز فرستاده از پیش خدا نیست. قد خلت من قبله الرسل، که پیش از او هم فرستادگانی آمدن رسالتشون رو انجام دادن، اما یه حرفی جو وجود داره با اونی که افا اماتا او قتل، اگه پیغمبر من از دار دنیا برود یا کشته بشود، انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به گذشته جاهلیت. اونی که من در طول 23 سال قتل بطلان کشیدم روش، بعد از مرگ من یه همچی اتفاقی میفته؟ این غربتم علا عقابکم برمیگردید. خب ما یه شاخص میخوایم، ما یه قطب نما میخوایم که اگه بروی اون قطب نما بودیم میفهمیم بعد از رسول خدا این غربتم علا عقابکم وجود ندارد. ما در همون مسیری هستیم که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا. ما تو همون محور هستیم. اون شاخصه وجود نازنین حضرت صدیقه طاهر است. مهر بطلان بر سقیفه و مهر تأیید بر قدیر. وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره شهید قدیر است. هر کسی با صدیقه طاهره نشست و برخاست داشته باشد، انس داشته باشد، عرض ارادت داشته باشد، به اعلی صوتن به همه عالم داره اعلام میکنه من به دوران جاهلیت بعد از پیغمبر بر نگشتم، من در مسیر اسلام مرضی خدا هستم، من در مسیر اسلام کامل هستم، من در مسیر قدیر هستم. پس فاطمه زهرا شهید قدیر است. قدیر هویت دینی است. هویت دینی است. من نمیخوام بگم اونا چی هستن. دیگه خودت دیگه از آیه بفهم دیگه. انقلبتم علی اعقابکم، به دوران جاهلیت برمیگردید. جاهلیت دینداری هست یا نیست؟ دینداری نیست. حالا اونا هرچی دلشون بخواد بگم بگم، کار بین کار نداریم. برابر این ما جلسه حضرت زهرا رو باید با تمطراق بگیریم، چون ما تا ابد مدیون حضرت زهرا هست. مدیون این هستیم که اگر به بهش برویم میگیم خانوم به خاطر جانفشانی توست، تو ترسیم راه نجات کردی. این یه حرف. حرف دیگر ما چیه؟ حرف دیگر ما این است که آقا الان اگر بخواهید از فاطمه زهرا حرف بزنی، خب این مایه افتراق وحدت شیعه و سنی از بین میره. ما نمیخوایم وحدت بکنیم. چرا نمیخوایم؟ ما همواره به حکم عقل و به حکم نقل امت واحده باید در مقابل یهود و نصارا چیا بیستیم. ما باید بیستیم. همواره دست ما به روی برادران سقیفه، آیانی که به حسب جهالت البته طرفدار سقیفه هستند، درازه. به عنوان این که آقا بیاید امت واحده بشیم در مقابل یهود و نصارا بیستیم، اجازه ندیم اونها به دین ما ریشخند بکنند و استهزا بکنند. هرگز اجازه نباید بدیم. ما دنبال وحدتیم، هم به حکم عقل هم به حکم نقل. اما من یه سوال از آیان میکنم و اون سوال این است که این وحدت بسیار خوب باید اتفاق بیفته، اما آیا وحدت بر محور باطل باید اتفاق بیفته یا بر محور حق باید اتفاق بیفته؟ بر محور باطل که ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنیه. اصلا وحدت بر محور باطل معنا نداره. پس باید بر محور حق باشه. اینی که عقل داره میگه، قرآنم میگه. حالا اگر ما بخوایم وحدتمون رو بر مبنای عقل به دنبال حق قرار بدیم، یعنی نقطه اتصال این طرف با اون طرف حق باشد، سوال حق کیست؟ سوال حق چیست؟ خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ما میخوایم حق رو معرفی کنیم تا بر محور او اتحاد بین دو طرف رو برقرار بکنیم اگر امکانش باشد. یه شخصیت ارزنده ای به نام محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اوله، یک مصداق آیه شریف است: یخرجونهم من الظلمات الى النور. از ظلمت خدا نور در میاره. این آقا از نظر ارادتمندی به وجود نازنین حضرت امین علیه السلام از مالک اشتر بالاتره. مالک اشتر شجاعه، ولی از نظر اعتقادی در رتبه محمد نیست. حالا مالک اشتر کیه؟ وقتی مالک اشتر شهید شد، حضرت امیر در باب جناب مالک بیانش این بود: مالک برای من مثل من برای پیغمبر. او چیه؟ حالا محمد ابن ابی بکر از او جلوتره، ببین کیه. حالا پسر هر کی هست، یخرجونهم من الظلمات الى النور. خدا ولد کارش چیکار بکنه؟ اوسای کاره. این آقا میگه خواهرم نقل کرد، کسی که وقتی خبر شهادت علی ابن ابی طالب رو شنید سجده کرد، این آدم. محمد ابن ابی بکر حدثتنی عائشه، گفت عائشه برام نقل کرد: ان رسول الله، به درستی که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، قال الحق مع علی و علیون مع الحق. آقا اونا خودشون میگن حق علی است. یعنی اگر خواستی ببینی حق کجاست، ببین علی کجاست. هر جا علی بود حقه. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. این دوتا هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر به من ملحق بشن. لذا نسخه وحدت اون است که فاطمه زهرا پیچیده، نه اونی که شما میگید. اون که شما میگید باطله، تا حالا نتیجه نداده، هزار سال دیگه هم نتیجه نمیده. چون شما بخواد بر محور باطل اتحاد درست بکنید، نمیشه. حضرت زهرا دو جا در خطبه فدکیه فرمود: جعل الله طاعتنا، جعل الله طاعتنا نظاما للمله. خداوند اطاعت و پیروی ما را نظام قرار داده است برای ملت. یعنی چی ها؟ یک ملت اگر بخواد ساخته بشود از آهاده، از افراده. این افراد اگر همینجوری ول کنی پراکندن، ولی اگر بخوایی که اینها یک جا اجتماع بشن باید اما اطاعت بکنن. نظام این اجتماع مایی دانای تسبیح اگه بخواد در یک تسبیح کنار هم قرار بگیره، باید نخ تسبیح وسطش چی بشه ها؟ رد بشه. و نخ تسبیح نظام اسلامی وجود نازنین امیرالمومنین. چرا؟ چو خودتون گفتید، پیغمبر فرموده الحق مع علی و علیون مع ال. یک جای خطبه فدکیه. در دومین جای خطبه فدکیه حضرت فرمودن و امامتنا امانا للفرقه. اون چیزی که مایه جلوگیری از پراکندگی اجتماع اسلامی است، امامت و رهبری ماست. ما هم میخواییم وحدت بکنیم. اصلا وحدت همون است که فاطمه زهرا انجام داده. فاطمه زهرا دنبال بود جامعه اسلامی افتراق پیدا نکنه، جامعه اسلامی دنبال هوا و هوس خودش رفت. او دستور خدا و پیغمبر رو بیان کرد، گفت فقط علی مایه وحدته. عمار یاسه بیاد به این که پیغمبر به من نقل کرد که عمار ازا رأیت علی، اگه دیدی علی در یک طریقه، ازا رأیت علی فی طریقه و سلک الناس فی طریق آخر، و دیدی مردم همشون توی یه راه دیگه است، علی یه جا بقیه کجا؟ توی یه راه دیگه. فسلک مع علی، با علی باش. نگو اینها اجماع کردن، نگو اینا اکثریت هستن، همشون با هم وزن علی رو ندارن، چون فرمود فسلک مع علی، با علی باش. چرا؟ چون العلی و مع حق و الحق و مع علی حق. پس ما اگر حرف از فاطمه میزنیم میخوایم وحدت شکنی کنیم، میخوایم نسخه وحدت فاطمه زهرا رو بپیچیم، اون رو میخوایم انجام بدیم، ما میخوایم اون کار رو انجام بدیم، و الا ما هم میفهمیم خیلی هم بهتر از شما ها میفهمیم، خیلی هم بهتر از شما ها میفهمیم، منتها نسخه رو ما پیدا کردیم و شما نسخه رو هزار و چند صد سالی که گم کردید، همون موقع که آمدید در خانه زهرا هیزم آوردید نسخه رو گم کردید، برادرها گم کردید. عرضم تمام. دیگه به حسب ظاهر امروز کارا تمام شد، هر چی بوده دیگه انجام شد. حالا علی ابن ابی طالب باید یواش یواش آماده بشه برای که فاطمه رو شب دفن کنه. هر کسی رو که بخوان دفن بکنن باید یه برگه جواز دفن بگیرن، دکتر بنویسه که مثلا متوفا به چه دلیلی مرده تا دفنش کنن. برای یکی می‌نویسه سکته کرد، ایست قلبی، برای یکی می‌نویسه نارسایی کلیه، برای یکی می‌نویسه مثلا فرض کنید سرطان. حالا اگه برای حضرت زهرا بخوان یک برگه یه جواز دفن می‌گیرن، تو اون برگه چی می‌نویسن؟ می‌نویسن فاطمه به چه دلیل از دار دنیا رفته. آخه ما وقتی راجع به فاطمه صحبت می‌کنیم راجع به یه خانم 18 ساله داریم صحبت می‌کنیم، جوانه، دلیل مرگش باید مهم باشه، باید مهم باشه. جوان که نمیگن آقا همینجوری عمرش به سر رسیده. که در دوره علی انقدر خفقان بود که علی ابن ابی طالب نتونست بگه همسر من چرا از دار دنیا رفت، ولی امام صادق فرمود من تاریخ نمیگم، من روایت برات میخونم. امام ما برگه جواز دفن مادرشو اینجوری صادر کرد: و کان سبب و وفاتها، دلیل مرگ مادر ما فاطمه زهرا، ان قنفذ بر نقل دیلمی در ارشاد، ان قنفذ مولا عمر و بنی عمهی، هم خادمش بود هم پسر عموی خلیفه دوم بود، و کزها به نعل سیف، نعل سیف شمشیر توی غلاف با قسمت آهنی، و کزها. چی شد؟ روزه من همینه. من نمیخوام بگم که چند نفر در خانه یه نفر هیزم آوردن، من نمیخوام بگم هیزم آتش زدن، من نمیخوام بگم در اثر این آتش در آتش گرفت، مسمار حرارت شد، با سینه اور خانوم چه کرد، و نمیخوام بگم، اینا روزه من نیست. ولی ریختن توی خانه وقتی فاطمه بین در و دیوار بود، علی رو گرفتن، دستاشو با ریسمان بستن، به گردنش تناب درن میکشن، به هشتی در که رسید، من همیشه میگم نامردا دستشو که بستی، کاشکی چشماش هم میبستی، نمیدید بین در و دیوار چه بلایی سرش اومده. شیر و در بند که بکنن شغالا شجاع میشن. وقتی علی رو آوردن بیرون چقدر بهش ضربه زدم. چقدر زدم، چقدر بد و بیرا گفتم. وقتی چشماشو باز کرد، نه از درد پهلو، نه از اون چه که سخت شده، سوال کرد فز علی کجاست. گفت خانوم علی رو بردن، من نمیدونم به چه سختی بلند شد، اما آمد تو کوچه با دست راستش کمر علی رو گرفت، نزاش علی رو ببرن. عمر به مغیره گفت فاطمه رو خلاصش کن. مغیره آمد قد با تازیانه به دست فاطمه. ایوه دست فاطمه شکست. آقا اگر تازیانه بزنن چرا دست بشکنه؟ دیلمی میگه تازیانه رو دور دست فاطمه پیچید، چنان کشید دست شکست. دوباره کشیدن، این بار با دست چپش علی رو گرفت. امام صادق میگه به قنفذ گفت قنفذ فاطمه رو خلاصش کن. و کذ ها به نعل سیف، شمشیر توی غلاف، غلاف سنگین تر، با اون قسمت آهنی و نعلش چنان به صورت فاطمه زد، نقش زمین شد. علی رو کشیدن، فاطمه رو زیر دست و پا قرار دادن.